ανάξηρο ιόμπας καρδονό καρδεμάνο το πίσερου δαρχό ιβάστα πόστι σαρ πολχό σεκάστα با کجا روام خدایا خستم من خیلی خستم ستاره های شهر ما گم شده ای غریب شهر و ملک مردم شده ای گل های خانه بی تبسم شده ای و ستاره های شهری ما گم شده ای و آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است اما شهری بی ستاره مثل خشکی دنی باغ است دل یادم داغ داغ است دل یادم داغ داغ است.
خب دوستان عزیز آهنگ شنیدین، نامش بود ستارای شهر با صدای امیرجان صبوری، امیدوارم که خوشتون آمده باشه. بریم سراغ موضوع برنامه. حدوداً 9 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه امروز. باز هم از اعتیاد بر شما بگویم، اعتیاد به فضای مجازی. دوستان عزیزم، تو که میدانین هم اعتیاد به فضای مجازی و هم اعتیاد به مواد مخدر باعث میشه که ما کمتر گپ بزنیم، البته با هم گپ بزنیم، کمتر روبروی هم بشینیم، همدیگر را ببینیم و کوشش میکنیم که بیشتر در تنهایی و انزوا باشیم. چی بهتر؟ نه بابا، هیچ بهتری نداره. نه تنها که بهتری نداره که عاقبت تاریکی را بر ما ترسیم میکنه. دیگه خودتان که میدانین کم شدن داد و گرفتا با دیگر را از یک طرف زمینه یه ترک رابطه سالم فراهم میکنه و از طرف دیگه شروع رابطه نادرست رقم میزنه.
داود شایان هستم، یک تن از شهروندان شهر ایراد در خدمت شما قرار داره. به صورت کلی بیشتر قشر جوان به اعتیاد که میشن، به اول بر ابتدا مواد مخدر معتاد میشن و در درجه بندی های دوم و سوم با رفتارهای نامناسب با استفاده از تکنولوژی هم فعلا یک اعتیاد بزرگی در بین جوانان و روبروش هم هست. ببینین امروزه در بین جوانان اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به دخانیات به صورت کلی یک تعریف جداگانه پیدا کرده و حتی خیلی از دخانیات اینا باعث مواد مخدر نمیشمارند، مثلا تفکیک نمیکنند بین مواد از اینا، باز هم اینا دخانیات و اینا سبب اعتیاد میشه و ضرر خود خوردن. متاسفانه جوانا کدام اهمیت به قائل نیان و در این حال این اهمیت نمیدن به این مسئله، در حالی که یه مسئله بزرگ و شروعی از برای کل اعتیادهای کلان و خطرناکه.
ای برادر عزیز، اتفاقا روانشناسا میگن که پر کردن خلای عاطفی یک فرایند مهم برای بهبود سلامت روان است. دیگه خودتون میدونین که سلامت روان فرد یعنی سلامت روان خانواده و در مقیاس کلانتر یعنی سلامت روان جامعه، درست است؟ خب ما چه جایگزینایی داریم؟ بله احسن با اونایی که گفتن اول از همه باید روابط اجتماعی خود را خوب کنیم. بله ما میتونیم یک دوستایی برای خودمان پیدا کنیم و با اونا وقت بگذرانیم، اوقات خود را بگذرانیم و دوستای ما را از تنهایی بیرون میکشن.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. عبدالحلیم مخلص کروخی هستم، یکی از باشندگان شهر هرات و محصل دانشگاه شریعت هرات. دولت که او هم کارها و برنامه های متعدد میتونه رو از این موضوع بریزه و باید کار بکنه، تلاش بکنه، چون ما داریم نیمی از جامعه خود، از پیکر جامعه خود، قوی ترین عنصر جامعه ما جوان های که او اگر از دست بدن ما دیگه چی میخواییم به جامعه داشته باشین. رو از این موضوع ما تاکید مهمینه که دولت هم باید اقدامات جدی و لازم پیش رو بگیره و کار بکنه. ما در یک جامعه، در یک محیط و منطقه وقت زندگی میکنیم و میبینیم یکی از جوانای اون منطقه به این مرض گرفتار شده، تجار خیرین ما بیان دست به دست هم بدن، آدم را گرفته به یکی از مراکز ترک احتیاط ببرن، تداوی بکنن تا خوب بشه و این مریضی به دیگران سرایت نکنه.
ایره بگویم که یک راه دیگه تقویت روابط اجتماعی برای پر کردن خلای عاطفی است که ما با جمع‌ها بپیوندیم، یک گروه رو می‌بینیم، خود دور از اونا نگیریم. میتونیم ما چون در کورس‌های هنری، ورزشی، دیگه تو جایا شرکت کنیم، به خاطری که این کورس‌ها فرصت‌های جدیدی را برای ارتباطات عاطفی ما به وجود میارن. دیگه ای که در خانه به قول بعض یا برج زهرمار نباشیم. دوان خود بسته نکنیم، گپ بزنیم، قصه کنیم، از اتفاقایی که رخ داده بگوییم، فکایی بگوییم، ما چون به هر حال دیگه کوشش کنیم که در خانواده یک حضور پررنگ داشته باشیم. و در پایان ایره بگویم دوستای عزیز، بعضی ها با جایی که در فضای مجازی چکر بزنن، وقت خود به نوشتن، موسیقی، عکاسی، نقاشی و دیگه هنرها میگذرانن. بعضی دیگه فعالیت های ورزشی دارن، به خاطری که اونا میدونن چقدر ورزش حال رویشان خوب میکنه. در پالوینا تغذیه درست دارن، بندزی کافی خواه میکنن، تا نیم شب در اینترنت نیستن و ما درود میفرستیم به اونایی که یادگیری را فراموش نمیکنن. پیشترم گفتیم یاد میگیرن که با کورسا برن، یک مهارت جدید یاد بگیرن به عبارتی، و خلاصه ای که کوشش میکنن زندگی طبیعی و سالم داشته باشن. دوستان عزیز، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز روی موج جوانی. فردا دوستان عزیز برابر است با سال روز ارسال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که پیش و پیش تسلیت عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز، و براتون بگوییم که برنامه فردای روی موج جوانی در دو بخش تقدیم حضور شما خواهد شد. یک بخش اختصاص داره به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بخش دیگه هم میپردازیم به موضوع برنامه که اعتیاد انتخاب شده. دلمان میخواهی که شما هم با صدا و با پیامک هایتان ما را همراهی کنین. 0794 71 71 44. سوالی هم که از شما داریم ایست که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی است؟ تشکر که امروز در کنار ما بودید. شاد باشید و سعادتمند، و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مراسم گرامی داشت سال روز ارتحال امام خمینی در محفل خاطرگویی مجاهدین افغانستان در مشهد برگزار شد. متقی، همکاری های افغانستان و ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارد. و پزشکیان، گسترش همکاری ها با کشورهای مختلف ایران را در برابر تکانه ها مقاوم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. همزمان با سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 49مین یادواره شهدای جهاد انقلاب اسلامی افغانستان با خاطرگویی مجاهدین و یادگاران دوران جهاد افغانستان با محوریت شهیدان محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسین زاده و شیر احمد رسولی در سالن اجتماعات جامعه روحانیت امامی هرات برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامی هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه گفت: اخلاص ارزشمندترین سرمایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول زندگی ایشان بود که توانست جهان اسلام را تحت تأثیر خود قرار دهد و بر همه مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان افغانستان تأثیر عمیق بگذارد. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت دوران جهاد در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تأکید کرد. در این مراسم شیراقا حسینی، قاسم زمانی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران جهاد با اردوی سرخ شوروی در افغانستان خاطرات خود از دوران جنگ را با همرزمان و حاضرین به اشتراک گذاشتند. لازم به ذکر است که این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان یا جلسه یاد یاران برگزار شد. مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، امروز در کابل با جینک اونال، سفیر جمهوری ترکیه دیدار کرد. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، امروز در کابل با اونال، سفیر جمهوری ترکیه دیدار کرد. در این نشست درباره روابط رو به گسترش دو جانبه بین افغانستان و ترکیه، تحولات اخیر و برخی مسائل منطقوی گفتگو صورت گرفت. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید:
د هیواد بهرنی چارو وزیر د ترکیه بشری مرستی وستایلی او د افغانستان او ترکیه دو اخیزه علی.
مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، از کمک های بشر دوستانه ترکیه قدردانی کرد و روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه را در حال پیشرفت دانست. همچنان سفیر ترکیه در این دیدار رابطه دو جانبه بین دو کشور افغانستان و ترکیه را سازنده توصیف کرد و درباره همکاری های ترکیه در افغانستان به صورت همه جانبه صحبت نمود. ترکیه از جمله دوستان استراتژیک افغانستان به شمار می رود و با تغییرات سیاسی در افغانستان این کشور رابطه خوب و دوستانه با حکومت طالبان داشته و در بعضی از عرصه ها با افغانستان همکاری نیز نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف در ولایت ننگرهار توقیف شدند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننګرهار از بازداشت صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. مسئولان میگوید از نزد این افراد بازداشت شده سلام و حمات مواد مخدر و وسایل نقیه به دست آمده است. مولوی محمد طاهر مبارز امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار در یک نشست خبری گفت پلیس ظرف دو ماه گذشته 346 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف جنایی بازداشت نموده است. و گفت در این مدت کارمندان بخش مبارزه با جرایم جنایی با ثبت بیش از 200 موارد جنایی بیش از 250 تن را در پیوند به این موارد بازداشت نموده است. مولای مبارز گفت قاتلین، سارقین، مرتکبین فساد اخلاقی، جعل و تزویر کنندگان و همچنان مرتکبین قاچاق انسانی و انواع جرایم دیگر شامل بازداشت شدگان می باشد.
در ننګرهار ولایت امنیه کماندانی منصبین په تیرو دوه میاشتو کې 346 تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیولی دي.
معاون فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار افزود پولیس مبارزه با تروریسم ظرف دو ماه گذشته با ثبت 17 مورد 17 تن را با بیش از 10 میل سلاح مهمات و دیگر مدارک جرمی بازداشت نموده است. امیر امنیت فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت پولیس در این مدت نزدیک به 200 تن افراد متکدی را از خیابانهای شهر جمع‌آوری و برای به دست آوردن کمک و حمایت معنوی به ادارات مربوط معرفی نموده است. و افزود در این مدت همچنان در موازی ده‌ها جریب زمین مزارع تاریک و چرس از بین برده شده است. و گفته مولای مبارز پلیس برای تامین نظم اجتماعی گام‌های مثبتی را برداشته است. مسئولان امنیتی ولایت ننګرهار در حال از بازداشت صدها تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر می‌دهد که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم جنایی و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم ناشی از این جرایم نگران هستند. آنها میگویند برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی و تامین نظم در جامعه، ادارات عدلی و قضایی بالای مرتکبین جرایم جنایی مجازات شدید را تطبیق نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در برنامه افتتاح ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان گفت جنگ‌های طولانی و استفاده از انواع بمب‌ها در افغانستان آسیب‌های جدی به محیط زیست کشور وارد کرده است. و همچنین هشدار داد که مردم این کشور در تمام فصول سال از پیامدهای تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط زیستی متضرر می‌شوند. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
یک نهاد خصوصی در همکاری با اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان و با حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل ارزیابی وضعیت محیط زیستی را در افغانستان آغاز کرده. مطیع‌الحق خالص، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این برنامه گفت ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان نه تنها یک ضرورت علمی بلکه یک اولویت ملی است که باید با دید غیر سیاسی همشمول و با مشارکت نهادهای داخلی و بین المللی صورت گیرد. و افزود ارزیابی وضعیت محیط زیست باید با وسایل مدرن، تجهیزات تخصصی و همکاری کامل شرکای بین المللی انجام شود.
هر تجهیزات، هر وسایل په افغانستان کې نشته چې هغه پرمختللي وسایل دي چې په واقعي طور باندې موږ دي افغانستان د هوا او اوبو او ځمکې او د موجوده چاپیریالي وضعیت اساسي ارزونه وکړو. دا یو ډېر د تعصب ځای ده.
آقای خالص بار دیگر از جامعه جهانی خواست با مسئله محیط زیستی در افغانستان برخورد سیاسی نکرده و کمک هایشان را ادامه دهند، زیرا تغییرات اقلیمی نیمی از پیکر جامعه افغانستان را که زنان هستند تحت تاثیر قرار داده است.
که منگا دی آقای دی ازرار نحوال و نخلو دی آقای چاپیریال نزان خبر نکو چه دل تا دیوناست و خد کم چاپیریالی مشکلات سر مخامخ ده. زمنگا ارزور با بیای یوازی نیم قشر دی ملت با منگا دی دینا اولان دی پریخی دی آقای نمک زن خبر ساتلی.
محمد یوسف حمیدیان رئیس موسسه‌ای که می‌خواهد این ارزیابی را انجام دهد نیز گفت در تطبیق برنامه‌شان از پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان کار می‌گیرند و می‌خواهند یک روند علمی را در این زمینه پایه‌گذاری کنند.
در 7 ریجن یا در 7 زون افغانستان برنامه‌های مشورتی در ولایات داریم برای ازی گزارش. به همین ترتیب بیشتر از 3000 تا حدود 5000 سروه ما داریم برای ازی گزارش که ایره در 34 ولایت افغانستان را اندازی میشه. همچنان بین 70 الی 90 مصاحبه تخصصی دو به دو با مسئولین، متخصصین، پارتنرا و اینا ما داریم.
سالها جنگ، استفاده از انواع سلاح‌ها، قطع جنگلات، خشکسالی‌ها، کوچه اجباری در افغانستان و تولید گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای صنعتی جهان سبب شده تا افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. اما جامعه جهانی تا کنون کار بزرگی در کشور انجام نداده تا با این تغییرات مبارزه مؤثر شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در کنار شور و شوق مردم هرات برای ادای سنت قربانی در عید سید قربان، شیوع بیماری تب کریمه کنگو موجب نگرانی مردم شده است. محمدی و گزارشی در این زمین از هرات.
با نزدیک شدن عید قربان، خیابان‌های هرات آرام آرام رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. بازار فروش مواشی گرم‌تر از همیشه است، اما در کنار شور و شوق مردم برای ادای سنت قربانی، سایه‌ای از نگرانی بر شهر گسترده شده است. تب کریمه کنگو. از آغاز سال جاری تا کنون دست کم 25 نفر در هرات به این بیماری خطرناک مبتلا شدند و 2 نفر از آنان جان خود را از دست دادند. این آمار زنگ خطر جدی برای شهری است که قرار است تنها تا چند روز دیگر هزاران رأس گاو و گوسفند در آن ذبح شوند. در یکی از بخش‌های قرنطینه شفاخانه حوضوی هرات، جوانی 27 ساله که به دلیل ابتلا به کنگو بستری شده، با صدای ضعیفی از چگونگی مبتلا شدنش به این بیماری میگوید.
برگک اتو آرش خراب بود. بعد گفتم به چی تو شدن؟ گفت فازش خراب. گفتم کار در بیارم. کار در که گرفتم حلال کدم. دستم پر از خون شد. چاوی چی نزد دستم. دستم پر از خون شد دیگر. در 2 روز بعد بس پس به میالت مریض شدم افتادم.
دکتر نبیزه ترکی، مسئول بخش امراض ساری در شفاخانه حوضوی هرات میگوید تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق تماس با خون، گوشت خام یا ترشحات بدن حیوان آلوده منتقل می شود. کارگران قصابی، دامداران و کسانی که در ایام عید قربان به ذبح حیوانات می پردازند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. وی تاکید می کند که تب کنگو در مراحل پیشرفته می تواند منجر به خونریزی داخلی، نارسایی اعضای بدن و در مواردی مرگ شود.
کسایی که به مقابل گازی شکنه می آیند، اونا به مدت 1 تا 3 روز می توانند اعراض نشوندن و کسایی که به خون یا افراد مبتلا مثلا روبرو می شوند یا هم با خون کسایی که مصابند با او مواجه می شوند، دوری تفریق از اینو از 9 تا 13 روز. اعراض و علائم از این مریضی عبارت از تب شدید ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، دلبدی، استفراغ، سردردی و در مورد بعدی میتونه سبب خونریزی بشه.
این پزشک معالج در هرات تصدیق کرد در آستانه عید قربان اداره صحت عامه با انتشار بروشورها و برنامه‌های آگاهی دهی مردم را به رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از دستکش، ماسک و عینک هنگام ذبح و تماس با خون حیوان، خودداری از تماس مستقیم با گوشت خام یا خون حیوان بدون محافظ، ذبح حیوانات در مکان‌های مجاز و بهداشتی و پرهیز از نگهداری گوشت در گرمای زیاد و مصرف آن بدون پخت کامل ترغیب می‌کند.
برای گسترش از این مریضی بسیار یک زمینی مهیای خاطر از این که با وجود همه قدر تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های جمعی شده، از طریق ریاست صحت عامه، ریاست زراعت برای از این مردم شده، بازم اونو همین همه نادیده میگیرن. ما کسایی داریم که پارسال یا پیرال سال برادر از اون مصاب شده بود یا کاکا از اون، دوباره باز اون همون فامیل مصاب شدن و علت همینه که اونو همین محافظت شخصی خود کوشش میکنن که مرعات نکنن.
با وجود تلاش پزشکان، کمبود امکانات و نبود مراکز تخصصی پیشگیری در ولسوالی‌ها، روند شناسایی و درمان را دشوارتر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل آگاهی اندک یا باورهای غلط دیرتر به مراکز صحی مراجعه می‌کنند، زمانی که کار از کار گذشته است.
تقریباً 12 روز پیش بود که ما مجلس داشتیم، گویی دور سر بریدیم، یعنی ما گویی که سر بریدیم رفتیم در خانه، رفتیم پست کردیم، دیدم همین زیر آینک زنیم میگه زیر زنیم دیدم جزیز میکنه سعی کردم یک کنی دیدم چسبی دیه بلی بلی بامن انه مو کنر که من عجوم خوبا کندم دگر رد از 4 روز پستر آلامه یعنی آلامه تر و فراشا و انمی بیامون به جانم.
تقریبا دو سال پیش که بودد که همی تفراشا گرفتد سردرد شدم به برفتم به خون خوک آزمایش کردم بختم همی مرس هم تینی تو بگرفت خون تو کم کم شده دیگه خوب بستر.
عید قربان برای مردم افغانستان جشن بزرگ ایثار، فداکاری و کمک به نیازمندان است. اما در کنار انجام این سنت حسنه، سلامتی خود و دیگران را نباید فراموش کرد. اگر امسال تنها با کمی احتیاط بیشتر بتوان جان انسانی را نجات داد، بی تردید این بزرگترین قربانی است که هر کدام از ما می توانیم ادا کنیم. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در دیدار سفرای جدید ایران در کشورهای چین، جمهوری آذربایجان، ساحل آج، مکزیک، کیوبا و اوروگوئه گفت شما سفرا در خط مقدم گسترش مناسبات و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با جهان هستید. مسعود پزشکیان پیش از ظهر روز سه‌شنبه در آیین بدرقه سفرای جدید ایران در کشورهای چین، جمهوری آذربایجان، ساحل آج، مکزیک، کیوبا و اوروگوئه با بیان این که تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشورهای مختلف ایران را در برابر فشارها و تکانه‌ها تقویت و مقاوم می‌کند اظهار کرد. شما سفرا در خط مقدم گسترش مناسبات و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با جهان هستید. رئیس جمهور با اشاره به این که روند روابط ایران با کشورهای محل ماموریت سفرای جدید در مسیر خوبی در حال پیشرفت است، افزود چین و ایران ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای گسترش مناسبات و همکاری‌های خود دارند و روابط با جمهوری آذربایجان نیز پس از سفر اخیر بنده به این کشور با یک جهش مثبت روبرو شده است. پزشکیان ادامه داد در زمینه روابط با کشورهای منطقه آفریقا و آمریکای لاتین نیز در جلسات مشورتی سیاست خارجی مباحثی مطرح شده و مقرر شده است که برنامه‌ریزی دقیقی برای تنظیم روابط در این حوزه‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و منافع متقابل صورت گیرد. رئیس جمهور ایران از سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در این شش کشور خواست که هرچه سریع‌تر ارزیابی دقیقی از زمینه‌ها و ظرفیت‌های متقابل برای گسترش روابط ارائه دهند تا بر اساس آنها برنامه‌ریزی دقیقی برای گسترش روابط بر مبنای تامین منافع متقابل انجام شود. پزشکیان همچنین از سفیران خواست که شناسایی زمینه‌های فعالیت و حمایت از فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشورهای محل ماموریت را یکی از رؤوس فعالیت‌های خود قرار دهند. روزنامه صهیونیستی معارف با اشاره به تلفات اردوی رژیم صهیونیستی در باریکی غزه نوشت که پیروزی در جنگ غزه پیشروی این رژیم نیست. روزنامه صهیونیستی معارف روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی گزارش کرد ما هر هفته در حال از دست دادن نظامیان بیشتری هستیم. آیا تمام زیرساخت‌های غزه را تخریب نکردیم؟ پس دلیل تداوم جنگ چیست؟ هیچ گونه پیروزی پیش رو نخواهیم داشت. همچنان 2 میلیون نفر در باریکی غزه هستند و باید تمامی اسرایی را که با آنها پشت کردیم بازگردانیم. این روزنامه افزود جنگ غزه بیفایده است. این جنگ یک جنگ گمراه کننده است. اردوی رژیم صهیونیستی صبح روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 نظامی دیگر خود در عملیات مقاومت فلسطین در باریکی غزه خبر دادند. پیش از این روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت به نقل از منابع نظامی نوشت اردوی اسرائیل اخیراً شکایت‌ها و انتقاداتی از سوی افسران این اردو در خصوص روش کار ارگان نیروهای ذخیره دریافت کرد. این انتقادات در پی آن مطرح شد که به طور ناگهانی نظامیان ذخیره برای بازگشت به جنگ غزه فراخوانده شدند. یک افسر ارشد صهیونیست نیز در این باره گفت بیش از 10,000 نظامی کمبود داریم که در جنگ کشته و یا زخمی شدند و یا از شوک و عوارض دیگر رنج میبرند. انتقادات در داخل رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم در قبال جنگ علیه باریکی غزه افزایش یافته است و شماری از تحلیلگران و سیاستمداران رژیم صهیونیستی تاکید می‌کنند که نتانیاهو به خاطر منافع شخصی و سیاسی و باقی ماندن در قدرت به جنگ علیه باریکی غزه ادامه می‌دهد. و منابع خبری از شهادت 27 فلسطینی دیگر در مناطق توزیع کمک‌ها در باریکی غزه خبر دادند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که بامداد امروز در منطقه مشخص شده برای توزیع کمک ها در منطقه العلم در رفح، رژیم صهیونیستی در جنایتی به شهروندان فلسطینی که من منتظر کمک ها بودند حمله کرده و 27 نفر را شهید و 90 نفر دیگر را مجروح کردند که وضعیت برخی از آنها به شدت وخیم است. اردوی رژیم صهیونیستی حملات هوایی و توپخانه خود را به مناطق شمالی باریکی غزه و شهر غزه تشدید کرده و این همزمان با بنبست مذاکرات آتش بس است. بمباردمان شدید، تخریب منازل و برج‌های مسکونی باقی مانده و نیز دستورات صادره از سوی اردوی اشغالگر به ساکنان شمال باریکی غزه همگی برای کوچاندن آنها به سمت جنوب این منطقه است. اشغالگران از طریق بمباردمان و ویرانگری متوالی در شمال باریکی غزه به دنبال خالی کردن شمال غزه و پیاده کردن طرح کوچاندن فلسطینیان هستند. مراسم گرامی داشت سالروز ارتحال امام خمینی در محل خاطرگویی مجاهدین افغانستانی در مشهد برگزار شد. متقی، همکاری های افغانستان و ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارد. و پزشکیان، گسترش همکاری ها با کشورهای مختلف ایران را در برابر تکانه ها مقاوم می کند. عزیزان شنونده، ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. فکر و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علی‌رغم اینکه سالها از رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌گذرد، همچنان چراغ راه امتهای اسلامی است. در گفتگویی با اسدالله زائری، تحلیلگر افغانستانی مسائل سیاسی، همکارم سید باقر به ابعاد شخصیتی حضرت امام رحمت الله علیه و تأثیر آن بر وحدت مسلمانان پرداخته است که به اتفاق میشنویم.
با نام یاد خدا گرامی می‌داریم یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را باید بکنیم که حضرت امام در میراث فکری و فقهی و سیاسی خود دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و برجسته‌ای است که او را به عنوان یک الگو، به عنوان یک نمونه مطرح می‌کند. ویژگی‌های حضرت امام متعدد و فراوان هستند، هم در لحاظ اخلاقی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ فقهی، هم به لحاظ سیاسی. آنچه را که من به عنوان یک ویژگی، یک بلفان نمونه که میتونه الگویی باشه برای امروز مردم و جوانان افغانستان، این است که یک از ویژگی‌های ممتاز حضرت امام دشمن شناسیشون بود و روحیه و بینیش بی‌اعتمادی نسبت به دشمن، که این یکی از ویژگی‌هایی است که در شرایط امروز میتونه برای امت اسلامی، برای جوانان مسلمانان، جوانان مسلمان میتونه یک درس و یک برخال فرهنگ باشه. به این معنا که باید جوانان مسلمان و امت اسلامی با تکیه بر خود، با تکیه بر عزت اسلامی، با تکیه بر اعتماد به نفس، باید نسبت به دشمنان همیشه بدبین باشه. به دلیل اینکه دشمنان هیچ یا پیشرفت، توسعه و شکوفایی کشورهای اسلامی و جهانستان را نمیخواهد. این یکی از ویژگی‌های حضرت امام بود و دشمن شناسی. بحث دیگه‌ای که به هر حال بسیار باز برای امروز امت اسلامی و برای امروز جوانان مسلمان، مخصوص مسلمان افغانستان، بسیار میتونه آموزنده و الهام بخش باشد، بحث وحدت کلمه هست. ایشون در زندگی یا در سری سیاسی و عملی خود همیشه با روی وحدت کلمه و اجتناب از تشدد و شقاق‌های مذهبی به شدت امت اسلامی را هشدار می‌داد که باید نباید در دام توطئه دشمن که همانا ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و ایجاد اختلاف بین فرقه‌های مختلف و نژادهای مختلف اسلامی است بیفتد. خب ایشان عمیقا این نکته را درک کرده بود که دشمنان اسلام از طریق ایجاد اختلاف به دنبال این است که اولا مسلمان ها پیشرفت نکند و همیشه وابسته بماند و در قدم دوم زمینه سلطه اونها را فراهم بکند. این دومین ویژگی که ایشان بود که ایشان به لحاظ عملی و به لحاظ تئوری هم این را بعد از خودشون نهاده نکردن، یعنی به عنوان یک میراث ارزشمند و به عنوان یک میراث فکری گرانبها ایشون بحث را مطرح کرد تحت عنوان هفته وحدت. این هفته را مسمی کرد به هفته وحدت اسلامی. خب این یکی از میراث ها یا ویژگی های حضرت امام بود که امام به درستی درک کرده بود و متوجه شده بود که مشکل جهان اسلام و عامل عقب ماندگی و سلطه اجانب اختلاف است، برای که اختلاف هم زمینه سلطه دشمنان را فراهم میکند و همین که از نظر عملی و از نظر حضرت امام باعث عقب ماندگی جهان اسلام و امت اسلامی میشد. خب به هر حال ویژگی های حضرت امام به عنوان یک رهبر الهی، به عنوان یک میراثدار واقعی انبیا، به عنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی، عرض کردم که در مسائل اخلاقی مثل سادزیستی، مردمداری، قانونگرایی و در حوزه عرفان، فلسفه خیلی فراوان هستند. من چند باری اشاره کردم که امروز میتونه برای جوانان مسلمان و جوانان مسلمان افغانستان رهکشا و کارآمد باشد. حضرت ما به شکل تأکید میکردن که باید روی پای خود بیستید و تلاش بکنید که به لحاظ فرهنگی استقلال کامل داشته باشید از بیگانه ها و کشورهای قدرتمند هر دوره. و حضرت امام در واقع در اون زمان بحث نشرقی نگردیر مفتر کرد به این معنی که مسلمان ها و امت اسلامی باید روی پای خود بیسته و از وابستگی که به عنوان یک سم مهلک میتونه برای مسلمان ها باشه و مسلمان ها را از پیشرفت باز بداره باید پرهیز بکند. من فکر میکنم این ویژگی ها میتونه برای جوانان امروز و برای نسل امروز بسیار الهام بخش باشد.
بسیار تشکر. شما اشاره به شعار نه غربی و نه شرقی حضرت امام داشتین. نگاه و برخورد سیاسی ایشان در رابطه با تحولات جهانی چگونه بود، خصوصا در رابطه با تحولات افغانستان، و اکنون چگونه میتوان از این نگاه استفاده کرد؟
به حال ایشون یک نگاه جامع و یک شناخت عمیق از تحولات سیاسی و جهانی داشتن که وقتی که ما به حال اندیشه متفکران و دانشمندان سیاسی را بررسی میکنیم، همه دانشمندان از شناخت و اشراف و تسلط ایشون نسبت به اوضاع جهان و درک و تحلیل ایشون نسبت به جهان انگشت حیرت به دهان میذارد و ایشون در اون زمان با اون روی کرد و حمایت از مظلومین، محرومین و مستضعفین که نگاهشون بیشتر در همه شرایط حمایت از محرومین افغانستان بود، جمله معروفی داشتن که میگوید شرق از غرب بدتر است و غرب از شرق، اما امروز مشکل ما با شرق است، یعنی اتحاد جماهیر شوروی به اون روز. یعنی با توجه به این که در اون روز شعار چپ و اندیشه های مارکسیستی و خوی و خصلت تجاوزگری اتحاد جماهیر شوروی خطر جدی برای جهان اسلام و کشورهای منطقه بود، لذا حضرت امام با شناخت بسیار دقیق به این خطر اشاره میکند و امت اسلامی و مردم را نسبت به این خطر آگاه میکند. بنابراین حضرت امام یک تحلیل بسیار عمیق و همه جانبه از مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. خب اگر ما مبنا قرار بدیم که مسلمان ها امروز نسبت به این مسئله که عامل عقب ماندگی وابستگی به دشمنان هست و یکی از عامل تفرقه و اختلاف میتونه نفوذ و به نحو ارتباط یک طرفه یا وابستگی به قدرت های بزرگ و قدرت های که با مسلمان ها سر سیه داره باشه، این اندیشه و این رویکرد در حال گسترش و در حال توسعه هستند. ما شاهد هستیم که نگاه حضرت امام به مسائل منطقه و مسائل جهان در بین جوانان، متفکران و اندیشمندان در حال توسعه هستند، که این خود میتونه الهام بخش و یک آینده روشنی را برای امت اسلامی و جهان اسلام در صورت مدیریت و در صورت استفاده هوشمند از این ظرفیت میتونه رقم بزند. بنابراین حضرت امام تحلیل بسیار جامع و عمیقی از مسائل جهان داشتند و همین مسئله است که امروز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به عنوان یک متفکر سیاسی در جهان اسلام و در جهان کنونی ابدی و جاودان ساخته است.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون فر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخوانم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخوانم، زیادتر کتاب بخوانم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخوانی؟
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره،
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفت این درس از کجا گرفتی؟ گفت از کله گرگ. یه شیر شکار کرده بود گوز، یه گرگی هم یه گوسفند شکار کرده بود، یک روباهی هم یه خرگوش شکار کرده بود. بعد گذاشتن اونجا، شیر به گرگ گفت این تقسیم کن. گرگ گفت تقسیمش معلومه، گرگ چیز مال من، گوسفند مال من، گوز مال شما، اون چیزم خرگوشم مال روباه. شیر پرید و کله گرگ و کند و انداخت اونجا، شکمشو پاره کرد. بعد گفتش که به روبا گفت و تقسیم کن. روبا یه نگاهی کرد و اطراف رو، گفتش که قربان، اون گوز که مال نهار حضرت عالی، اون گوسفندم مال شام حضرت عالی، این مختصری هم که من خرگوش مال صبحانه حضرت عالی. مبارک الله، این تقسیم از کی یاد گرفت؟ گفت از کله گرد. حالا آدم از کله گرد چیز یاد نگرفت. آدم تو اگه یاد گرفته بودی که انا نباید بگی، دیدی شیطان، اول شیطان خوشبختانه وقتی محاکمه گذاشتن تو دادگاه، وقتی شیطان مقدم بود، گفتن اول شیطان بیاد. شیطان که اومد، آدم بود اونجا تو جلسه دادگاه، گفتن که چرا چیز ما منع کردن از دل آدم، چی شد که سجده نکردی، چه چیز منعت کرد؟ گفتش انا خیر منه. گفتن اخرج فانک من الساغرین، برو بیرون. پس تو باید یاد میگرفتی دیگه اینو که اینجا در حضور او نباید تو انیت بگی، بگه همش مال تو، هر چی شون خواست به تو میده. بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز من مال تو. بنابراین ما اگر در کنار این پادشاهی که الحمدلله الان داریم، و من به جوانها خیلی توصیه کردم به همه که قدر این موقعیت رو بدونیم، تو دنیای پریان دارین زندگی میکنیم، این که موبایل هست، این که تلویزیون هست، این که ارتباطات هست، این که شما همه چیزها رو میتونید به دست بیارین در به قیمت این که من میبینم حاصل فرض کنید 10 سال مطالعات یه فیلسوفی مثلا فرض کنید مثل پنروز، من اینو فرض کنید با $10 که پولی یه قضا میشه، من میتونم حاصل 10 سال مطالعات او رو من به دست بیارم. مال کتابه، مال چاپه. ما هممون ثروتمند شدیم و انشالله ثروتمندتر بشیم از این که بتونیم با اون دیوهای درونی هم مبارزه کنیم و از این ثروت استفاده کنیم، چون اون نمیذاره، اون دیو تمام ثروتها رو خرج خودش میکنه. آدم ممکنه همه دیوها رو اسیر بکنه و خودش هم دیو میشه. سعدی میگه سعدیا چون بت شکستی، بت مباش یا خود مباش، خودپرستی کمتر از اسنام نیست. تو حالا همه بوتا رو گیرم شکستی و خودت یه بوت میشی. جمشید دقیقاً بوت شد، گفت این من، منم، گفت با فره ایزدی. اول داستان که هنوز دیو نشده، فردوسی از باب براءت استهلال و اینکه نشون بده که این میخواد سقوط بکنه با من شروع میکنه. منم، گفت با فره ایزدی، هم شهریاری و هم موبدی، که من هم مراتب معنوی رو دارم هم پادشاهی رو دارم، پادشاهی جسم و جان رو دارم. ولی بعد منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.